ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را تایید خواهد کرد. بریتانیا یک شخص حقیقی و 8 شخصیت حقوقی ایرانی را از فهرست تحریم خارج کرد. حسن روحانی میگوید ایران هیچگاه به دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مذاکرات در وین میان مقامات ایران و گروه 5 به علاوه 1 جریان دارد و هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا در پایتخت اتریش است. تازه ترین تحولات را در وین جویا می شویم در محل مذاکرات، جایی که هانا کاویانی است. خانم کاویانی، امروز چه برنامه‌ای در دستور کار مذاکرات؟ می دونیم که مقامات ایران و آمریکا اونجا هستند، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و همچنین وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
بله، ایران و آمریکا در بالاترین سطح دیپلماتیک در وین کار رو دنبال می کنند. سایر کشورها بیشتر در سطح معاونان وزرای خارجه به ادامه مذاکرات می پردازند. حدود 2 ساعت دیگه وزرای خارجه ایران و آمریکا دیداری دیگر خواهند داشت، دیدارهایی که تقریبا هر روز انجام شده به استثنای زمانی که آقای ظریف به مدت 24 ساعت به ایران رفته بود. این مذاکرات برای پایان دادن به نگارش متن توافق جامع انجام میشه. کارشناسان و معاونان دو طرف تقریبا کار شبانه روزی رو دارن دنبال میکنن، خصوصا با توجه به اینکه مهلت دستیابی به توافق جامع که ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر خود تحمیل کرده بودند شب گذشته بود و این مهلت رو نتونستند بر مبنای این مهلت عمل کنند، تا تصمیم گرفتند که 7 روز بیشتر به کارشون ادامه بدن. کار ادامه پیدا میکنه. از جمله مقامات دیگر کشورهای 5 به علاوه 1، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار هست فردا به این مذاکرات بپیونده و یک گزارشی که منتشر شده و هنوز به تایید رسمی مقامات نرسیده این است که خبرگزاری‌های ایران به نقل از منابع ایرانی گزارش دادند که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که رفت آمدهای زیادی رو در روزهای گذشته به هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات داشت، قرار هست روز پنج شنبه بنابراین گزارش ها به ایران بره تا با حسن روحانی رئیس جمهوری و آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار بکنه. هنوز این گزارش ها به تایید مقامات رسمی نرسیده، اما اگر سفری داشته باشه آقای آمانو، اونطور که من اینجا صحبت میکردم با تحلیلگران میگفتن که سفری تقریبا نمادین خواهد بود برای ادامه اعتمادسازی بین دو طرف و صحبت درباره پیچیده ترین مسائل فنی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران.
گویا این روزهایی که وقت اضافه تعیین شده برای تهیه توافق جامع به منظور مسائل فنی یا تکنیکی نیست، بیشتر در مورد نحوه اجرای در واقع اون اصولیه که روش توافق شده.
حتی اگر تصمیم سیاسی رو ایران و گروه 5 به علاوه 1 گرفته بودند، تا دیروز هر دو طرف احتیاج به زمان دارند برای پایان دادن به نگارش متن توافق جامع، چرا که اون چیزی که در ایران از اون با عنوان برجام، برنامه جامع اقدام مشترک یاد میشه یا همون توافق جامع، باید تمام جزئیاتش نهایی بشه و همه چیز بر روی کاغذ بیاد. در نتیجه در صورتی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره همه اصول و راهکارها و جزئیات توافق بکنند، در نهایت باید این توافقات و جزئیات اون رو بر روی کاغذ بیارن و از این 7 روز استفاده بکنن تا این کار رو انجام بدن. باید دید در لوزان هم اونها نتونستند در مهلتی که تعیین کرده بودند کار رو تموم کنن، احتیاج به 2 روز بیشتر داشتن. باید دید که در این شهر وین چند روز کار باید بکنن تا شاید بتونن در نهایت اعلام بکنن که به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کردن یا اینکه تصمیم دیگری رو اعلام کنن.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل برگزاری گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک.
این صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی میگیریم. آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی در وین گزارش می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آینده خود تأیید خواهد کرد که ایران به یکی از شروط کلیدی توافق اولیه هسته‌ای مبنی بر کاهش ذخایر غنی شده اورانیوم عمل کرده است. اینطور دیپلمات‌ها روز سه‌شنبه به آسوشیتد پرس گفتند که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز منتشر خواهد شد نشان داده می‌شود که ایران از نوامبر سال 2013 آبان ماه 92 به تعهدات خود مبنی بر تولید اورانیوم بی‌خطر پایبند بوده است. بریتانیا تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را از فهرست تحریمات خود خارج کرده است. به گزارش ایرنا، وزارت خزانه‌داری بریتانیا در آخرین ساعات سه‌شنبه در جدیدترین اصلاحیه فهرست تحریمات جمهوری اسلامی یک شخص حقیقی و 8 شخصیت حقوقی را از فهرست تحریمات خود حذف کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشره روی وبسایت وزارت خزانه‌داری بریتانیا، معاون پیشین سازمان انرژی اتمی ایران تنها شخص حقیقی است که از فهرست تحریمی وزارت دارایی انگلستان حذف شده است. 3 شرکت کشتیرانی و 5 شرکت دیگر نیز از شخصیت‌های حقوقی هستند که از لیست تحریم وزارت دارایی بریتانیا خارج شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در چارچوب مذاکرات ژنو و لوزان در صورتی که به گفته او طرف مقابل به دنبال زیاده خواهی نباشد امکان پذیر است. وی با تاکید بر اینکه دولت و ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی نبوده، افزوده است در صورت دسترسی به یک توافق هسته‌ای ایران متعهد به اجرای آن است. با این حال حسن روحانی تصریح کرده که طرف مقابل نیز باید به تعهدات خود پایبند باشد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، نه تنها که باید تأسیسات نظامی رو بازرسی کنند سازمان انرژی اتمی، بلکه باید رسما دولت ایران دست از حمایت از تروریسم بکشد و حقوق بشر مردم را رعایت کند، اگر نه در جامعه جهانی جایی نخواهد داشت.
آقای سیاستمدار آمریکایی، اگر میخواین مردم ایران باهاتون خوب باشن، با ایران رابطه اقتصادی بازرگانی داشته باشید، دست از زورگویی تو ور دارین، کوتاه بیاین. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای سنگ تموم گذاشتن. بهترین موقع برای رابطه الان است. تلاش کنین که رابطه هسته‌ای به جایی برسه.
این جمهوری اسلامی با هزینه بسیار هنگفت که تا حالا کارآمدی هم نداشته و با دشمن سازی دنیای غرب با خودش برای ایرانی ها هزینه کرده، در حالی که ایران در که یکی از پرآفتاب ترین کشورهای دنیاست و الان تکنولوژیش هم هست که از انرژی آفتاب برای تولید برق اضافه بشه و باد که هر دو اینا رو ایران داره، و اگر در این یک دهم این پولایی رو که هزینه شده بود برای انرژی هسته‌ای و این همه غرامت برای ایران ردیف بکنن، اگر در اون انرژی آفتاب و باد اینا سرمایه گذاری کرده بودن، نه دشمن تراشی شده بود تا الان، و در حالی که خیلی کارایی هم داشت. کشور آلمان که یک چهارم ایران هم آفتاب نداره، شروع کرده از تکنولوژی از نور آفتاب برای تولید برق و به نتیجه هم رسیدن.
آقای خامنه‌ای، چرا شما اجازه نمیدید آقای روحانی و وزراش درباره ویرانه‌هایی که دولت احمدی‌نژاد به جا گذاشته صحبت کنند؟ چرا قفل زدید به دهانشون؟ خواهشان یک بار برای همیشه دلیل این کارتونه بگید مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی، گفته که ایران به گروه خلافت اسلامی داعش هشدار داده است که در صورت نزدیک شدن به اعتباط عالیات اماکن مقدس شیعه در عراق با آن گروه به طور مستقیم وارد جنگ خواهد شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی که در کرج سخن می گفت، افزود که داعشی ها می خواستند به سمت عتبات عالیات بیایند و ما پیغام دادیم اگر نزدیک این اماکن در عراق شوید، خودمان مستقیما وارد میدان می شویم و می دانید که توان مقابله با بسیجیان ایرانی را ندارید. پایان نقل قول. قبل از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که ایران رسما به عراق اعلام کرده است که اگر گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود قطعا دخالت میکند. پیشتر نیز شماری از مقامهای جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس ستاد نیروهای مسلح هشدار داده بودند که چنانچه نیروهای گروه حکومت اسلامی به 40 کیلومتری مرزهای ایران برسند نابود خواهند شد. این گروه بخشهایی از خاک کشورهای عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق، مقیم فنلاند.
بگمانمان پیش از اینکه مخاطب این صحبت خود داعشی ها بشن که اون پیام بهشون ارسال شده بوده، اما علنی کردن این چه دلیلی میتوانسته داشته باشه، مخاطبان این کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی هستن مبنی بر اینکه ایران با این توجیه اجازه ورود خودش رو به خاک عراق برای خودش محفوظ می‌دارد که در صورت نیاز ورود در جنگ بکنه.
بخش دیگری از سخنان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی به موضوع حمایت تهران از دولت‌های سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی اختصاص داشت. او از حمایت ایران دفاع کرد و گفت که برخی از جوانان می‌پرسند چرا ما باید از عراق و سوریه حمایت کنیم و من پاسخ می‌دهم که اگر با این داعشی‌های جنایتکار در آن سوی مرزها نجنگیده و امنیت کشورمان را در این مناطق تأمین نکنیم، باید با این تروریستا در کنار مرزهای خود بجنگیم. پایان نقل قول. آقای علیزاده دلیل مطرح شده توسط یحیی رحیم صفوی را با توجه به تضعیف موقعیت گروه حکومت اسلامی در هفته‌های اخیر در عراق و سوریه درست نمی‌داند و در مقابل به یک موضوع دیگر اشاره دارد.
یک واقعیت پذیرفته شده است در اصول نظامی که امنیت رو باید برای مرزهای خودش ببرد. رو این مبنا چه بسا معنای صحبت آقای رمیزداری که یک مستشار عالی نظامی برای رهبر ایران هست، این هست که جمهوری اسلامی مایل هستش از موضع دفاعی خارج بشه و موضع هجومی و تهاجمی را اخذ بکنه. اگر اینطور باشه، یعنی ورود در یک میدان گسترده نظامی شامل دو کشور عراق و سوریه میشه و طبیعتاً هزینه های سنگین رو خواهد داشت. با ملاحظه بر این که در تصور جمهوری اسلامی این هستش که این ائتلاف نظامی که عربستان تدارک دیده علیه یمن، چه بسا در صورت موفقیت علیه حوثی ها متوجه سوریه بشه و بخواد به کمک اپوزیسیون مسلح سوریه بیاد و در اون صورت خب مسلماً نه حزب الله نه دولت بشار اسد توانایی دفاع از خودشون رو نخواهند داشت و نیاز به کمک کشوری مثل ایران داره.
به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود تعدادی از کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عرب و غیر عرب را متهم کرد که به گفته او در مثلثی شیطانی جنگ‌های نیابتی را در سوریه، عراق، لبنان و یمن راه اندازی کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیشتر هشدار داده بود که به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس در صددند جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. وی توضیح بیشتری نداده بود. این در حالی است که شماری از کشورهای منطقه ایران را متهم می‌کنند که در امور سوریه و عراق دخالت می‌کند و نیروهای نظامی ایران در سوریه و عراق حضور فعال دارند. در این میان ایران میگوید تنها به دولت‌های سوریه و عراق مشاوره نظامی و کمک مالی می‌دهد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آمریکا و کوبا در اقدامی عملی برای پایان دادن به دهه‌ها سردی روابط میان واشنگتن و هاوانا برای بازگشایی سفارتخانه‌های خود در واشنگتن و هاوانا به توافق دست پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، این موضوع قرار است امروز به طور رسمی اعلام شود. انتظار می‌رود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعت 11 صبح به وقت محلی بیانیه‌ای در این مورد منتشر کند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.